بسم الله الرحمن الرحیم.
مکتبی که ریشه و اساسش به عبودیت و بندگی و معتقد است که میخواد مردم را بنده بار بیاورد. دو سه تا باید خصوصیت داشته باشه. یکی اینکه هیچ وقت برای رفتن به بام حقیقت از نردبان لغ و باطل استفاده نکن. خیلی مهمه ها. خب ما دینمون یه جاهایی به ما اجازه داده که خودمون تحلیل کنیم، تدبر کنیم، تعقل کنیم، اما کادرش رو مشخص کرده، توی یک کادر آن کادره کرده و گفته که در این جاها شما میتونید خودتون فکر کنید، خودتون اجتهاد کنید، خودتون استنباط کنید. اما ریشه دین، اساس دین، به اصطلاح اسکلت دین را خداوند گفته توسط پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی. و احکام و فروعش هم گفته. یه جاهایی هم که ما میتونیم تولرانس داشته باشیم، بالا بریم، پایین بیایم، اون بر بریم، این بر بریم، موج بزنیم، اونجاها هم گفته. اما در خارج از اونچه که خود دین گفته، ما دیگه تو حلال و حرام دین، تو اصول دین، تو عقاید دین نمیتونیم که هی کش بدیم، زیاد کنیم، کم کنیم، بالا بریم، پایین بیام، اجتهاد کنیم یا قیاس کنیم. در مسائل دین چند نکته هست. چون برای عبودیت و بندگی، اسکلت عبودیت یعنی تسلیم. غیر از اینه اصلا خدا اسم مردم رو گذاشته عبد. این کلمه عجیبیست، این عبد. اسم مردم رو گذاشته عبد، اسم خودش هم گذاشته رب. الفاظ هم ناقل معانی هستند. یعنی خداوند متعال که زبانهای اولیه رو خودش وحی کرده و ابتکار کرده، اشتقاقات و فروعات و به اصطلاح چاشنیاش و مردم درست کردن، نگارستان درست کردن و لغت وضع کردن، اما ریشه زبانها رو خود خدا وحی کرده. این ریشه زبانها رو که وحی کرده، زبان رو طوری قرار داده که لفظی که میگه معنا ازش فهمیده بشه و زیبایی و زشتی هم از معنا به لفظ سرایت کرده. عبد کلمه جالبی است. در اسلام اسم مؤمن هست عبد. بزرگترین لقب و شنل و نشان پیغمبرم هست عبد. شما ببینید که چقدر در قرآن کریم و در اعمال عبادی ما به پیغمبر گفته می شود عبد. جالب اینه که حالا اگه بخوام تو این ابواب برم، یه خورده به اسلام ممکنه فاصله بگیرم از اسکلت اصلی بحث، ولی همینجوری اشاره عرض میکنم یه جایگاه های خاصی رو ما باید کلمات مخصوصی بگیم. مثلا بعد از سجده، دو بار سجده. یه بار سجده معناش اینه که ما از خاک هستیم، پا میشیم از خاک، یعنی خدا ما رو از خاک بیرون آورده. منها خلقناکم. یه بار دوباره سجده یعنی و فیها نعید کن، دوباره شما رو به خاک برمیگردون. یه بار دیگه از سجده که پا میشیم و منها نخرج کن تارتن اخرى. اینا که میگم بی خودی روشن فکرانه فلسفه بافی نمی کنم، اینا که روایات میگه. من جز روایت در باب تحلیل دین و حدیث که اهل بیت گفتن، هیچ چی دیگه حق نداریم ما بگیم. اگر قرار بود که تحلیل دین داشته باشن، امام صادق از همه بهتر بودن، امام عصر ارواح نافده هم که الان زمان غیبتشونه، همونطور که یه جاهایی عنایات لطفایی میکنن، اگه لازم بود به یه فقهای مراجع میگفتن که شما چون زمان عوض شده الان موقعیست که مثلا میگم دین رو باید یه خورده دروازه هاشو باز کنید، لطف میکردن، ولی چرا این کارو نکرد؟ ما لذا حق نداریم این کار رو بکنیم. اینا روایت میگه. روایت چی میگه؟ میگه که بعد از دو تا سجده، یه سجده معناش اینه که از خاکی، پا شدیم از خاک بیرون اومدیم، دوباره میریم سجده، یعنی دوباره میریم تو خاک، میمیریم دفن میشیم، دوباره پا میشیم یعنی محشور میشیم. خب این چه حالتیه؟ وقتی آدم دوباره از خاک میاد بیرون خیلی احساس میکنه که زمینی، خاکی، ذلیل، کوچیکه. اون وقت باید بگی ببخشید من خیلی کوچیکم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. گاهی اینقدر ما کوچیکیم که نمیتونیم بگیم ما کوچیکیم. اینجوریه دیگه. فرض بفرمایید که الان یک مثلا بزرگداشت صدرالمتعلهین شیرازیه، من برم اونجا بگم که من خیلی کوچیکتر از اون هستم که ملا صدرا رو معرفی کنم. من خیلی کوچیکم، من ملا صدرا نمیتونم معرفی کنم. اینو من نمیتونم بگم، اینو باید مرحوم علامه طباطبایی بگه. علامه طباطبایی بگه من خیلی کوچیکتر از اینم که ملا صدرا رو معرفی کنم. یعنی من حتی نمیتونم بگم من خیلی کوچیکم، چون یه جاهای گفتن این که من خیلی کوچیکم یعنی یه خود بزرگم. من اگر برم در دوره فوق تخصص فیزیک دانشگاه بعد در اون آکادمی کنفرانس وارد بشم، برم پشت تریبون بگم من خیلی کوچیکم در این کنفرانس، میگم برو به کارت، چون جات اینجا نیست. این خیلی کوچیکم مال کسی است که مثلا به دو نسل نوه انیشتینه، نوه علمیشه. گاهی یه جای جایگاه هاییست که من نمیتونم حتی بگم من خیلی کوچیکم. دوبار وقتی از خاک پا شدم و گفتم خدایا اینجا خیلی من کوچیک بودم، خیلی خاکی بودم، حتی نمیتونم بگم من کوچیکم. میگم کی کوچیکه؟ میگم کسی که بزرگترین و شریفترین و برترین مخلوقه اون خیلی کوچیکه در مقابل تو. و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسول. اون چقدر زیباست. تو که هیچی، تمام انسانها، علما، علمای ربانی که اینا هیچی. تو باید بعد از این دوباره که سر از خاک برداشتی بگی پیغمبر که اشرف مخلوقات خیلی کوچیکه. یعنی اولین شنل، شنل عبودیت بنده. این عبد واژه‌ای است که ما در اسلام داریم. اسم انسان رو گذاشتن عبد. عبد یعنی اصلا معرفی دین در کادر دین، یعنی ما اینجوری تربیت شدیم، ما بنده ایم، ما برده ایم، ما کوچیکیم، ما هیچیم، ما زیر صفریم در مقابل رب. اسم ما در دین هست عبد، اسم خدا هست رب. خیلی اسم عجیبیه. و ما 61 جلسه در العبد، العبودیه، عباد، عبودیت، عبادت صحبت کردیم. همه این بحثا در خلاف تمام بحثایی که از زمان اولین روشن فکر جهان اسلام، یعنی عمر بن خطاب لعنت الله علیه، تا حالا این بحثا، اسکلتین بحثا بر خلاف تفکرات همه روشن فکران در طول تاریخ بوده. حالا اون روشن فکر عمر بن خطاب بوده، بعد اومده افراد مختلف، تمیم داری و ابو هریره و کیا و کیا که حدیث ساختن و اینجوری بودن، بعد ابو حنیفه که از بزرگترین روشنفکران جهان اسلامه، برای اینکه در احکام روشنفکری به خرج داده، بزرگ و کوچیک کرده دین رو با نظرات خودش تا حالا. و اسم عبد در خلاف تمام اینا. اصلا عبد یعنی چی؟ یعنی تسلیم. خیلی بده که آدم خودشو تعریف کنه دیگه. آدم گاهی میشه دیگه، ما دچار هواهای نفسانی هستیم زیاد. منم خودمو یه خود تعریف میکنم، نه خیلی. تو این کتاب مهر محبوب یه بابی هست به نام باب تسلیم. یکی از خواص و آثار محبت تسلیمه. اونجا روایات خیلی خوبی رو خدا توفیق داده ما در اونجا جمع کردیم، حتما بخونید، به دو برابر قیمت بخرید، چون یک قرونش هم تو جیب من نمیره. کتاب مهر محبوب، باب تسلیم. شما لغت سلم رو، سلام رو، مسلم رو، مسلمین رو، تسلیم رو، الحمدلله دیگه الان خیلی راحته، تو این کامپیوترها سرچ کنید ببینید چقدر اسلام، الاسلام که ما در بحث عبودیت بحث کردیم، اسم دین ما هست اب. لذا ما حق این که از کادر دین بیرون بریم اظهار نظر کنیم در اصل قوانین دین، در اسکلت دین نداریم. یه جاهای خدا به ما حق تدبر و تفکر داده است. این نکته اول. نکته دوم این است که در دین ما هرچه داریم بایستی که این عبودیت و عبادت رو تقویت کنه. مثلا میگم یه به اصطلاح مثالی که خیلی ملموس باشه برای شما، فرض کنیم که یه کشوری در بلوک شرق مثلا سیستم حکومت اقتصادیش هست سوسیالیسم، خب اما به سرمایه دارهای بزرگ، کارخونه های بزرگ، کارخونه های مادر رو به بخش خصوصی واگذار میکنه. مثلا فولاد، فولاد یکی از کارخونه های مادره، زوباهن یکی از کارخونه های مادره، اینا رو واگذار کنه به بخش خصوصی. میگن آقا این فیلوفنجونه، این کوسه و ریش پهنه، این تضاد به تناقضه. چرا؟ برای اینکه حکومت اقتصادی سوسیالیسم یعنی کارخانه های مادر در دست دولت باشه. شما اومدید بزرگترین کارخونه رو که زوبا هم باشه، فولاد باشه، اینا رو واگذار کردن به بخش خصوصی. این مال کاپیتالیست ها، سرمایه دار هاست. میشه؟ نمیشه دیگه. همه احکام دین باید با این ساختار عبد و عبودیت منطبق باشه. خواهش میکنم اینو خوب توجه بفرمایید. البته میگم من بحث عبودیت و عبادت نمی کنم، هر کی بخواد نواراش هست، و توصیه میکنم به جوانانی که امروز با افکار روشن فکران در درگیر هستن این نوارا رو به ترتیب گوش کنن. من نمیخوام بحث عبودیت کنم، اما میخوام بگم که هیچ قاعده و قانونی در دین منافی با بحث عبودیت نباید باشه و تمام حرکت های روشن فکران برخلاف بحث عبودیت بوده. بابا ما الان 1300 خورده سال، 1400 سال گذشته، الان که ما اینجا هستیم برای ما چه فرق میکنه علی و عمر و ابوبکر؟ ما دنبال حق هستیم. این که با علی میگیم نوکر خودتو، پدرتو، پسرتو، پسراتو، مخلصت هم هستیم، چاکرت هم هستیم، خاک پای زائران قبرتو توتیای چشممون میکنیم، ولی میگیم اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد، که منظور ابوبکر و عمره. این به خاطر کارهایی که نکردم. تمام کارهایی که کرده علی مطابق با این کادر عبودیت بوده، تمام کارهایی که عمر و ابوبکر کردن اصلش عمر مخالف با کادر عبودیت بوده، یعنی باز و بسته کرده احکام دین رو، بزرگ و کوچک کرده احکام دین رو، یعنی از خودش اجتهاد کرده، یعنی پایه و فونداسیون برج 65 طبقه ابو حنیفه و مالک ابن انس و اینا رو عمر فونداسیونش ریخته، شفتش ریخته، از اون مهندسین استراکچر درجه اول بوده، ببخشید از آقایانی که مهندس رشته عمر هستن با الف و نون عثمان که میشه عمران، معذرت خواهی میکنم، از مهندسین استراکچر و سازه و نمیدونم عمر و عثمان و عمران و اینا عذرخواهی میکنم، همه رو شفتش اون ریخته. تمام برجایی که در طول تاریخ در انحراف به اسلام ساختن همش پایش عمر ریخته. لذا در زیارت عاشورایی میگیم اللهم لعن اول ظالمین، خیلی از فقها نظرشون اینه که منظور از این اول ظالم عمر، نه ابوبکر. درسته ابوبکر اولین خلیفه بود، ولی ابوبکر رو در اون تخت عمر نشون در راهی هایی که حالا در اون باب من خیلی وارد نیستم. خب پس دین احکامش باید مطابق با عبودیت باشه و بندگی. بندگی در مقابل کی؟ اینا رو مفصل در باب عبودیت بحث کردیم. بندگی در مقابل یک کسی که این خصوصیاتی داره، الله رب خالق الرحمن، اینا رو گذشته بحث کردیم هر کدومش معانی داشت. نکته سوم، یکی از در دین چند تا مدرسه، چند تا کالج، چند تا دانشگاه باز کرده دین. یکی از بزرگترین دانشگاه های تربیتی زیارت نامه ها، زیارتگاه ها. جالبه، زیارت نامه یعنی بروشور زیارتگاه ها، معرف زیارتگاه ها. اما اینقدر زیارتگاه ها و این دانشگاه ها نورانیست، کسی که به فکر زیارت میفته، زیارت نامه رو دستش میگیره، تغییر میکنه. و این خیلی جالبه. لذا این مسئله که نورانیت از روح امام حسین به بدن، از بدن به خاک، از خاک به ذریح، از ذریح به رواق، از رواق به صحن و سرا، از صحن و سرا به شهر، از شهر به سرزمین سرایت میکنه، این همین داستان در زیارتش هم هست. زیارت روح، زیارت بدن، زیارت دربت، زیارت ذریح، زیارت رواق، زیارت صحن و سرا، زیارت شهر، زیارت از دور، به دست گرفتن مفاتیح برای خوندن زیارت. نه همون آثار رو داره. چی برای آدم میاره؟ برای آدم عبودیت و بندگی میاره. اگر شما کسی رو پیدا کردید که این روح عبودیت رو داشت، اگه تونست دروغ بگه، اگه تونست ربا بخوره، اگه تونست رقاصی کنه، اگه تونست به مال مردم تجاوز کنه، اگه تونست فحشا مرتکب بشه، اگه تونست دست به نامحرم بزنه، اگرم دستش پاش قدمش بلغزه، بلافاصله میبینی که داره میمیره از ناراحتی، از خجالت، از ندامت، از پشیمانی. این هم روح عبودیته. عبد دیگه پشیمون. اینا در زیارات هست، سرتاپای زیارات. مخصوصا این زیارتی رو که شروع کردیم یه فرازهای رو ازش بگیم، زیارت عاشورا، بعد زیارت احتمالاً آل یاسین، بعد زیارت جامعه فرازاش رو میخوام بگم. خوشبختانه چون من معمولا از زیادی نهی که خیلی با استعدادم به ذهنشون متکی هستم، ولی من چون خیلی کم حافظه و کم استعداد هستم، همیشه حرفامو مینویسم، یاد داشتم رو با نیم دقیقه حرکت در میان انبوه یادداشت‌ها و کارت و فیش‌ها، با نیم دقیقه حرکت یادداشت‌هایی که مربوط به 15 سال پیش بود یادداشتام رو به دست آوردم و الان به اصطلاح هست، چند تا یاد به اصطلاح ورقشم اینجا. دیدم که خیلی کارا رو اون موقع کردم، البته اون موقع کامپیوتر نبود، خیلی الان به من امکانات بیشتری داده که انشالله مطالب بیشتر رو در اختیار شما خواهم گذاشت. زیارت عاشورا حدیثی قدسی، یعنی کلمات و معنا هر دو مال خداست، هم معنا مال خداست، هم لفظ مال خداست. مثل قرآن میمونه، قرآن هم معنا مال خداست، هم لفظ مال خداست. اما فرقش با قرآن اینه که قرآن معجزه است، جنبه تحدی داره. تحدی یعنی اینه که اگه میتونید مثلشو بیارید، معجزه است، اعجازه. ولی حدیث قدسی جنبه اعجاز نداره. حدیث قدسی اولین کسی که زیارت عرض کنم که عاشورا را ابراز کرده آورده کیه؟ حضرت باقر علیه السلام، بعد امام صادق علیه السلام. اینا خیلی خوبه که آدم بدونه. حالا ندونی که در فلان مسابقه کی گل زد، خیلی مهم نیست. خوبه بدونی، البته خوبه، سرگرم میشی، ولی خیلی ندونی هم خیلی مهم نیست. ولی این که آدم بدونه که این دانشگاه تربیتی، اولین کسی که این دانشگاه رو بنیاد کرده، بنا کرده، کیست، خیلی مهمه. این هفته میخوام که چند فراز از زیارت عاشورا رو خدمتتون بگم. قبل از چند فراز جو عمومی زیارت عاشورا رو خدمت شما عرض میکنم. خدا خیرش بده، یه آقایی که الان نمیدونم بچه شاد مدرسه میده، اون موقع خیلی نوجوان بود، 15 سال پیش، بهش گفتم که زیارت عاشورا رو بذار جلو، چون عربی هم بلد بود. از اولین کلمه کلمات رو بنویس و بشمر. مثلا چند تا سلام داره، چند تا سلم داره، چند تا بری اون داره، چند تا بر اتو داره، چند تا نمیدونم حرب داره، اینا رو گفتم بشمر. بعد از 15 سال حالا من اون به اصطلاح در یاد داشتم، اون فهرست بود، دو سه تا از کلمات رو فهرستش رو خدمت شما عرض میکنم. گفتم چی؟ گفتم در دانشگاه تربیتی دین همه چیز جهتگیری شده برای اینکه ما رو به چی برسونه؟ عبودیت برسونه. یعنی برای عبودیت حرکت میکنیم. ما را عبد تربیت میکنه. ما العبد هستیم و خدای ما هم هست الرب. حالا ببینید، سردر دانشگاه، ورودی دانشگاه، گیت اول عبور دانشگاه، دروازه اولی که عبور میکنید کارت نشون میدید، و دروازه ساختمان دانشکده، کلاس، رو تخت سیاه، همه جا یک کلمه نوشته، نوشته الله. در زیارت عاشورا 44 بار واژه الله تکرار شد. شما 44 بار الله رو بنویسیم ببینیم چقدر میشه از نظر حجم. کل زیارت عاشورا مگه چقدره؟ 44 بار در متن زیارت عاشورا الله تکرار شده. شما فکر کنید که در فرض کنید که 15 تیر یه دسته عزاداری حرکت میکنند از فرض بفرمایید که تهران میخوام برن زیارت امام رضا علیه السلام، یه قسمت های رو پیاده میرن، یه قسمت های رو سواره، سایبان هم ندارن. توی راه 500 متر به 500 متر میزای گذاشتن، شربت آبلوموی خنک میدن بدون تأثیر. شما فکر میکنید حتی یه نفر گرما زده بشه؟ مثلا اگه آبلیموش آبلیموی تازه باشه، آبلیموی مونده، آبلیموی تازه که ویتامین خالی و خیلی فوق‌العاده است برای باز کردن رگ و انواع و اقسام، یه نفر هم گرما زده نمیشه. مرتب هی طرف که میرسه اونجا میگه 500 متر به 500 متر شربت آبلیموی خنک برای همه آماده بود. در زیارت عاشورا که یه سیره روحانی و معنوی، چه از دور چه از نزدیک، در این دانشگاه بزرگ، سردر دانشگاه، ورودی دانشگاه، گیت‌های مختلفی که آدم ازش رد میشه، همش باید از دیر پروژکتوری که به نام الله هست عبور کنه. این حرف منو گوش کنیم بچه‌ها. از امشب تا دهه آخر سفر بعد از هر نماز مقید باشین تسبیحات حضرت زهرا رو بگید. منتها نه این که همجوری که داره میگه الله اکبر الله اکبر 7-8 کار با هم انجام بدین، هم با مخاطب صحبت کنم، تلفن جواب بدی، هم نماز بخونی. نه، همجوری که نشستی فکر کن هنوز داری نماز میخونی. این 34 مرتبه الله اکبر الله داره دیگه، 33 مرتبه سبحان الله بازم الله داره، 33 مرتبه هم الحمدلله بازم الله داره، 10 تا میشه. این 5 تا نمازتون رو تا دهه آخر سفر، یعنی تا روز اول ربیع، مقید باشین تسبیحات زهرا رو بگین. من نمیگم چی میشه، بعد ببینین روحیتون چی میشه. در زیارت عاشورای کوتاه 44 مرتبه الله تکرار شده. این نکته اول. نکته دوم، خیلی جالب این مسئله که 18 مرتبه واژه سلم تکرار شده. 18 مرتبه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام سلم، انی سلم لمن سالمکم و حربون به من حاره. 18 مرتبه واژه سلم تکرار شده. 8 مرتبه واژه ولی، اولیائکم، انی ولی یون لمن والاکم، ولی 8 مرتبه با مشتقاتش تکرار شده. با واژه سلم که به معنای دوستی، آرامش، آسایش، سلامتی و صلح، با 8 مرتبه 18 مرتبه میشه 26 مرتبه. 26 مرتبه خبر از صلح و صفا و دوستی و رفاه و آسایش و آرامش میدهد که اسلام هم از همین بابه. 23 بار لعن تکرار شده. یکی از جهات این که روشن فکرها با زیارت عاشورا مخالفن در طول تاریخ و وهابیان مخالفن و از قدیم رسم بوده که وقتی مکه حجاج می رفتن مفاتیح ها رو می گرفتن به خاطر زیارت عاشورا بوده. 23 بار لعن تکرار شده و 7 بار واژه براءت دوری، اونم یه نوع لعن دیگه، می شود 30 بار. 5 بار هم واژه حرب، یعنی من جنگ هستم، انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. بنابراین واژه لعن و بری و حرب روی هم رفته می شود 35 بار، واژه سلم روی هم رفته می شود 26 بار. 35 به 26 9 تا اضافه داره. البته من معتقد نیستم که به اصطلاح همه مفاهیم دین رو ما باید بیاریم رو حروف ابجد و رو شماره ها و بیاریم رو کامپیوتر رو از نه چیزایی در بیاریم، اما اینجوری هم نیست که اینا هم تصادفی باشه، کلماتی که تکرار شده در زیارت عاشورا تکراری باشه. پس ما 35 بار واژه دوری از دشمنان خدا، لعن بر دشمنان خدا داریم، 26 بار سلام داریم. این از کجا گرفته شده؟ کلمات دین هم مختلفه دیگه. ببینید نظام جهان رو میشود تشبیه کرد به نظام مخروط و کل قند، هم در آفرینش، هم در حرکت، هم در مدیریت جهان. خداوند جهان را به نظام مخروطی اداره می کند، خودش در بالاتر از کل مخروطه، چون و من ان الله به کل شیء محیط. نمیشه بگیم آخه فلاسفه گفتن که در مخروط وجود، خدا در رأس خود مخروطه. نه، از نظر مفاهیم دینی باید گفت برتر از خود مخروطه، یعنی محیط به مخروطه. در رأس مخروط هست حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و همینطور میاد پایین. کلمات اسلام هم همینطوره. کلمات اسلام هم به سیستم مخروط عرضه شده. یعنی اگر کلماتی که حقایق اسلام رو بیان میکنه ما بگیم، الان شکلش رو ترسیم کنیم میشه مخروط. الله، لا اله الا الله، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیات سوره حشر و سوره حدید و سوره یاسین میاد پایین. اگر ما کلمات قرآن رو بخوایم ترسیم کنیم، میشود گفت به صورت مخروطه که رأس مخروط هست الله. 44 مرتبه در زیارت عاشورا تکرار شده و بعد از رأس مخروط هست، حالا یا لا اله الا الله بگیم یا بگیم الله اکبر، چون الله اکبر هم حاوی معانی لا اله الا الله هست. الله، الله اکبر، لا اله الا الله، سوره توحید، بعد بقیه آیات و روایاتی که ما داریم. خب لا اله الا الله رو تحلیل کنید. لا اله الا الله بخش اولش تبریک، بخش اولش هست نفی، بخش دومش هست اثبات. غیر از اینه لا اله الا الله در مخروط تعالیم دین اینجوری، کل کلمات اینجوریه، نفی اثباته. 35 مرتبه در زیارت عاشورا ما داریم نفی، لعن، براءت، حرب. 26 مرتبه داریم سلم، اسلام، تسلیم، دوستی. جب زیارت عاشورا اینه. علت این که وهابیان، روشنفکران، نوع سنیان، تندروها با زیارت عاشورا مخالفن این است. علت این که با زیارت عاشورا مخالفن چون معتبرترین زیارته، چون حدیث قدسی و سلسله سندش هم من هفته پیش عرض کردم که سلسله سندش از امام باقر علیه السلام هست و تا امام باقر همه معتبر و متقن، هر که اشکال داره بفرمایید، تا جبرائیل و تا خدا. پس جو زیارت عاشورا این کلمه است. زیارت عاشورا جوش چیه؟ جوش هست تبری، سپس تولی،
لا اله الا الله جوش چیه؟ جوش هست. تبری سپس تولی یعنی نفی و اثبات، حرب و سلم یعنی جو زیارت عاشورا هست. جو توحید خداپرستی، نفی بتها. آقا یه مرتبه من گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر لحظه. دیگه چرا صد مرتبه؟ نه صد مرتبه، چرا صد مرتبه بگم؟ برای اینکه صد مرتبه که بگی، هر مرتبه که بگی 10 سانت میری جلو، سر 1000 سانتی گنج اونجاست. ای کمتر بگی نه اونجا نیست. حالا به ما اجازه دادن ائمه که روزها که میخونیم و تکرار میکنیم صد لعنه صد سلام نگیم، ولی هر کدوم از اینا حکمی داره. آقا اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد لعن میکنی، خب یه بار دو بار سه بار، اه شما چقدر فناتیک هستین، هنوز دارین لعن میکنین. عمر هم که خوب بوده، با عمر خدا تو رو با عمر محشور کنه. خوبه عمر؟ خیلی خوبه دیگه، خدا تو رو با عمر محشور کنه. منو با علی. عمر خوب بوده؟ چرا در جو زیارت عاشورا این همه حرب، نفرین و لعن؟ که عرض کردم که 23 مرتبه لعن، 5 مرتبه حرب، 7 مرتبه براءت که جمعاً می شود 35 مرتبه و 18 مرتبه سلم و 8 مرتبه ولایت و ولی که جمعاً می شود 26 مرتبه. این نشون میده که جو زیارت عاشورا جو نفی سپس اثبات، جنگ سپس صلح، جارود سپس اثبات، براءت است سپس تولی و دوستی. آقا جون هم بخواهد آدم، البته نمیگم که نیا جلسه راها، هم جلسه شب جمعه بیاد صبح جمعه بره، هم بخواد مجلس مختلف برخص دخترم پسر، نمیشه. یعنی نمیشه دوتایی با هم ادامه پیدا کنه. انشالله که تو از اونایی باشی که اینجا رو ادامه بدی، اونجا رو ترک کنه. تو که میگم نه توی شخصی به خدا نکرده، ما که اینجا همه آقایان فرشتن و بانوان فرشته، ما اصلا اینجا غیر از مقدسین درجه که انشالله کسی دیگه نداریم. اینو دارم به بیرونی ها میگم، شما به دوستانتون که میبینید تو دانشگاه بگید نمیشه دختر هم چادر سرش کنه شب 40 که فردا شبه بیاد برای امام حسین گریه کنه و روشو بگیره و عزاداری کنه، هم در سر سفره عقدش برادر شوهرش بیاد بهش تبریک بگه. میشه؟ نمیشه آدم هم چادر رو بپوشه، روشو بگیره، به زیارت کربلا بره، هم فیلم عقد و عروسی و نمیدونم چی پارتیشو، مریج پارتیش رو متنش موزیک بذاره که از زمانه عقب نیفته. نمیشه، اینا با قابل جمع نیست. میخوام اینو بگم ها، براءت، تبری و تولی با همه. عرض کنم خدمت شما که من سیکلی رو که طی کردم تا حالا این است: زیارت عاشورا دانشگاه تربیت عبد است. اینجا تمام کسانی که بیرون میان، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، کارشناسی ارشد، دکترا، فوق تخصص، تحقیق، استادیار، دانشیار، استاد، استاد، پروفسور، همه اینا در عبودیت هست. همه رو از این مکتب ما دین میخواد تحویل بده. سر تا پای زیارت عاشورا لعن است و سلام، تبری است و تولی، دوستی است و دشمنی. این زیارت عاشورا. حالا اولین جمله زیارت عاشورا، نمیخوام زیارت عاشورا شرح کنم، قبل شد که ما به اصطلاح قبساتی رو از این دریای نور تحویل بدیم. یکی از اون بخشا اینه که کمی راجع به سلام صحبت میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. یکی دو جمله عرض میکنم و یه به اصطلاح مختصر رو نمیخوام خیلی طول بدم. موقعی که من مطالعه میکردم به چشمم یه چیزایی رو قرار داد که دیدم که عجب، اصلا کار دست ما نیست، دست خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. بدون اینکه من توجه داشته باشم که فردا شب شب شنبه است، معمولا ما شب شنبه راجع به امام اشعر با مفیده صحبت میکنیم، زیارت عاشورا هم داریم میگیم، چجوری این تناسب داره؟ انشاءالله فردا شب در خدمتتون هستیم. اولین جملات زیارت عاشورا: السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک، سلام میدونید یکی از اسمهای خداست. السلام المؤمن المهیمن که تو سوره حشر داره، از این جهت که خدا برای همه سلم است و موجب آرامش، آسایش آور، خودش، نامش، آفرینشش، بندگانش، عبادتش، توحیدش، همش انسان رو به آرامش و آسایش میبرد. اسم خدا سلام است. منتها معنای و در قرآن کریم هم واژه سلام بسیار آمده، بسیار. و شما تحقیق کنید، من اون موقع یه کارهای کردم، تحقیق کردم، در هیچ فرهنگی این مغز پر سلام در تعارفات و تحیات مردم نیست. حتی در عرب جاهلی که وقتی به هم میرسن میگفتن که حیاک الله، خدا تو را زنده بدارد، که ازش تحیت ساختن، گفتن تحیت اسلامی سلامت، هیچ کدوم پرمغزتر از سلام و پرمعناتر از سلام نیست. ضمن اینکه اسم خدا حاوی معانی است که الان عرض میکنم، در چند جای قرآن کریم واژه سلام تکرار شده. 69 هود: ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما. 62 مریم: لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. در بهشت لغو و سخنان کمهوده و بیهوده نمیشنوند مگر سلام. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد باش و سلام و موجب رفاه و آسایش. 69 انبیا: خالدین فیها به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام. 23 ابراهیم: انسانهای والا و برتر کسانی هستند که در بهشت به اذن ربشون مخلدن، تحیتهم فیها سلامون. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. خیلی بازم بود، من این معجم المفهرس رو آوردم، دیدم لغت سلام، سلامون، سلامن، سلامن بسیار در قرآن کریم آمده، ضمن این که اسم خداست. سلام معناش این است که وقتی میگیم سلام علیکم یعنی بر توست از من سلام، معناش اینه که تو از جانب من در سلم، در آسایش و رفاه هستی، از من به تو صدمه ای نمی خورد. این سلام اسلامی. زمینی که اسم خدا رو برده بینیم، هیچ کدوم از تعارفات زبانهای فرهنگهای مختلف این معنا رو نداره. سلام علیکم، السلام علیکم یعنی از جانب من سلم، رفاه، آسایش و آرامش بر توست و از من شر و ضرری به تو نمی رسد. مرحوم عمید ابوالفضل تهرانی صاحب شفاء الصدور در شرح زیارت عاشور که اون هفته معرفی کردم می فرماید انسان وقتی به هر کسی سلام می کند باید همینو قصدش باشه. سلام علیکم، سلام سلامتی، یعنی این که از جانب من ضرری و رفاهی و شری به تو نمی رسه و تو از جانب من خیالت راحت باشه. منتهایشون می فرماید وقتی انسان در مورد امام اینو میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، باید قصدش این باشه ای ابا عبدالله در هیچ زمینه ای از جانب من به تو ضرر، زیان، ناراحتی نمی رسد، از آزردگی از من به تو نمی رسد. اون وقت اگر انسان در مورد امامش اینو میگه، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، حالا اون ابا عبدالله یعنی چی، ابن رسول الله یعنی چی، اونا رو هم در یک جلسه دیگه شاید مثلا شبهای بعد از 40 عرض میکنم. ولی این معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، ببینید شما میگید که به معمار منزلتون میگید آقای معمار سلام علیکم، یعنی از جانب من ضرری به تو نمیرسه، یعنی به موقع مصالح میارم، به موقع پول میدم، به موقع خونه رو برای تو آماده میکنم، به موقع فرمان تو رو اطاعت میکنم. اگر گفتم استاد دانشگاه من سلام علیکم، یعنی به موقع درس میخونم، یعنی به موقع امتحان میدم، به موقع در کلاس های تو حضور پیدا میکنم، به موقع تو فرمان تو رو اطاعت میکنم. اگر به طبیبم گفتم سلام علیکم، یعنی به موقع در مطبت میام، به موقع داروهاتو میخرم و به موقع به فرمانهای طبیبانه تو عمل میکنم. چه تا مثال زدم که خوب روشن بشه. اگر به معلم ورزش گفتم سلام علیکم، یعنی به موقع ورزش میکنم، به موقع استراحت میکنم. اگر تو میگی 1 کیلومتر بدو، 2 کیلومتر نمیدوم. اگر تو میگی نمیدونم شنای کرال انجام بده، قورباغه انجام نمیدم. معنای سلام من بر استاد ورزش اینه. اگر بر امامم گفتم سلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی ای ابا عبدالله من معموم تو هستم، هر وقت تو سر از سجده بلند کردی منم بلند میشم، هر وقت تو به سجده رفتی منم به سجده میرم، هر وقت تو خندیدی منم میخندم، هر وقت تو گریه کردی منم میگم، اینی سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم، و ولیون لمن والاکم. ای امام حسین من از تو دور نیستم، ای امام حسین من راهی را بر خلاف راه تو نمیرم. حالا درسته که میگم که زیارت عاشورا مکتب دانشگاه تربیت سطوح مختلف العبدس عبودیت است، یعنی امام حسین بگو ببینم دخترت رقیه برای چه در خرابه شام کشته شد؟ برای اینکه تو از دین دفاع کردی. بگو ببینم دخترت سکینه برای چه اسیر شد؟ چرا تو بازار شام و کوفه نون و خرما به زینب کبرا دادن و فرمود بچه ها اینا رو بندازین دور، ان صدقت علینا حرام؟ چرا اینقدر اذیت شدین؟ به خاطر اینکه خواستین بگین که ما از خدا دفاع میکنیم. امروز هم که من میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی منم زینب تو دوست دارم، یعنی رقیه تو دوست دارم، یعنی یا حسین از اون لحظات زینب کبرا که وقتی کاروان را میبردند سرهای بریده رو بر بالای نیزه عبور میدادند، حضرت زینب سلام الله علیها منزل به منزل چشمش به این سرهای بریده می افتاد، این برادری که لحظه ها براش مهمه ببینه خون می خوره، اون لحظه ای که سر به محمل چوبه محمل می زند و خون از زیر محمل جاری می شود، اون لحظه ها را من ارج می گذارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. Hello.